از دم تیغ بگذرانند.
حکایت آن خیمه سرخ چیست؟
امیر عبیدالله ابن زیاد فرمان داده است این خیمه سرخ را در میدان شهر برپا کنند. هر کس به زیر آن پناه جست در امان امیر است و الا خطری بزرگ جان و مال و خاندانش را تهدید می کنند.
تهدید براب مختار آن روز که هرهیس در شهر فریاد می کرد تو کجا بودی صاحب؟
من؟ در خانه آستین بالا زده بودم و پا در گل دیوارها را رنگ و لعابی می دادم.
مزاح می کنی؟
کدام مزاح؟ کودک که بودم صلات ظهر آنگاه که آفتاب مغز استخوان را می سوزند پدرم مشک آب بردوشم می نهاد که به میدان شهر را برای فروش ببرم. می گفت آدمی تشنه که باشد جرعه آب هم گواراترش می آید هم به بها می خرد. لیک من به روزگار کودکی در آن هنگام یل اتش دلم آرامش و سایه سار و سقف خانه می خواست. پس خود را مشغول به کاری می کردم و چنان در آن همت می کردم انگار سور اسرافیل را به من سپردن تا با دمیدن در آن پایان جهان را اعلام کنم.
چرا؟
تا با مشکی سنگین به میدان شهر نروم. درست چون آن روز که کار گل می کردم و دیوار را رنگ و لعاب می دادم
تا به میانه ی هیاهویی که در شهر بود نیایی،
تا حتی صدایی از آن همه هیاهو و قوغا نشنوم.
هیچ هیچ.
اما انگار گاهی گریختن محال است. میدانی مختار، با تمام مکری که به کودکی در کار میکردم باز پدرم مرا هر ظهر به میدان شهر میفرستاد تا سقایی کنم.
چون اکنون که در میان بزرگترین قائله کوفه گرفتار آمده ای؟
از بعضی حکایت ها گریزی نیست. هست؟
نیست صاحب، نیست. پسرم اویم عبدالرحمن آمده بود تا به گمانش مرا از همه چیز دور کند، اما
نشد.
او سراسیمه آمد و بر در خانه هم گفت
مختار، آیا در خانه ای؟ مختار در بکشا، این منم پسرم اویت عبدالرحمن سقفی. مختار از درگاه کنار برا.
سلام بر توی بزرم.
سلام بر تو.
این چه حال است عبدالرحمن؟ آنچنان به شتاب وارد شدی گویا کسان بسیاری در پیت هستند.
هستند، اما نه در پی من که در پی تو.
در پی من؟ از چه؟
راستی نمیدانی پسرمو؟
نمیدانم.
تو امروز در میدان شهر کوفه بودی؟
بودم.
و در یافتی و عبیدالله خیمه سرخ برافراشته تا به یاریان دوستانش را از دشمنانش بازشناسد، مگر نه؟
چون این است و حیران ماندم که چگونه است پس از آن ظلم که با مسلم ابن عربی کرده چون این عملی از او ساخته است.
پس از آن هانی ابن حبه را دیدی و با او گفتی ای جماعت من از سنگینی گناه شما آشفتم، مگر نه؟
تو از کجا میدانی؟
از آنجا که آن مردک خود را به عبیدالله فروخته به بهای آن که امیر تیز چنگال کوفه چنگ و دندان نشانش ندهد. پس هر آنچه در شهر میگذرد را به عبیدالله میگوید و سخن تو را نیز گفته. در آن هنگام که میگفت من نیز به بهانه این از عبیدالله بودم.
جز حقیقت نگفتم.
میدانم، لیک این حقیقت جانت را نشانه خواهد رفت.
خون مختار سرختر از خون مسلم نیست.
لیک حسین ابن علی را نیز جز شما یاوری نیست. او به سوی کوفه می آید. اگر خیش را به هلاکت افکنی تنها در برابر عبیدالله چه کند؟ با تو بگویم چاره چیست؟ بگویم؟
بگو عبدالرحمن.
مختار باید بیایی تا پیش از شب به خیمه سرخ عمرو بن حریث رویم.
چنین نخواهم کرد.
پس چه؟
عبیدالله ابن زیاد اگر مرا بیابد پسرم او از من نخواهد گذشت. حال که انجام کار مرگ از خود را به دست عبیدالله هلاک نمی کنم.
چون این نشود پسرمو، من نزد عبیدالله شفاعت خواهم کرد و عمرو بن حریص نیز وا خواهم داشت گواهی دهد تو به خیمه امون یافتگان رفته بودی. این تنها راه رهایی از مرگ است مختار. شتاب کن عبیدالله، به خون تو تشنه است مختار.
من نیز گریختم صاحب، گریختم اما نه از بیم. خداوند گواه است آنچه کردم از سر بیم نبود، که بیقرار یاری مولایم بودم و نمیخواستم چون به کوفه میرسد مسلم هانی و مرا کشته بیابد. پس آن شب را به خیمه سرخ عمرو بن حریص رفتم. چون مرا دید گفت باید که مرا نزد مولایش عبیدالله ببرد. نرفتم تا پسرمویم عبدالرحمن از عمر عهد و پیمان گرفت نزد خلیفه گواهی دهد به بودن من در آن خیمه.
بر عهد و پیمان ماند؟
آری، و به همین سبب عبیدالله مأمورم کرد به زندان عازم شوم. خدا سوگند گمان آن می کردم در چنین جایگاه پر درد و رنجی شاهد هر چیزی باشم الا وجود نازنین تو. اینجا چه می کنی صحابی پیامبر خدا؟
روزگار یزید است و حکومت پسر مرجان بر کوفه. در چنین روزگاری داشتن مهر مهر علی بر جبین کفایت می کند برای هلاک شدن. بر من مهربانی کردن که اینک اینجا و در محبسم، مگر نه؟ تو اینجا چه می کنی مختار؟
مسلم به کوفه آمد در پی نامه هایی که ما به سوی مولای من حسین بن علی روانه کردیم. به خانه من آمد، 40,000 تن در کوفه با او و با مولایم حسین بیعت کردن. پیش چشم من به شوق داشتن یاران بیشتر به سوی سرانه قبایل اطراف رفتم. چون بازگشتم عبیدالله بر کوفه حاکم شده بود و مسلم را کشته بود. دانستم به خون من نیستش نست، تدبیر در کار کردم تا بدین کار توانا نشمد. به کنج این زندان خزیدم تا اگر مولایم از راه رسید برای یاریش چاری بیندیشم. حال من اینجا، اینجایم و مولایم حسین در راه کوفه. من نمیدانم چه میشود میسم تنبار، نمیدانم. تو میدانی؟
بوی خون از دور به مشام میرسد مختار.
خون؟
خونی که میریزد، خونی که میجوشد و خونی که
و خونی که چه؟
باید صبوری کنی مختار، صبوری کن، به زودی واقع می شود آنچه باید.
مختار، خبر رسید مردان دیگری نیز گریختند. ما در برابر سپاه دشمن تنها و تنها تر می شویم.
اگر صبح رسد و عدد مردان مانده در این امارت از عدد انگشتان دو دست بیش باشد، من مردی بلند اقبالم.
آنها یک به یک می گریزند مختار.
خداوندا، چه هنگام شب بلند مختار سحر خواهد شد تا آسوده شدم از جمله غم‌ها.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نیرنگ بیرنگ، شیخ مفید در ارشاد آورده عمر ابن سعد از جنگیدن با حسین ابن علی در هراس بود، اما طمع ریاست مجالش نمیداد راه صلاح را در پیش گیرد. از این روی به بهانه‌های مختلف می‌کوشید آن حضرت را به تسلیم شدن وادارد، ولی ثمری ندید تا اینکه خدعه‌ای پلید به سرش افتاد. در سپاه او مردی طمع‌کار به نام قرة بن قیس حنظلی حاضر بود که می‌گفتند از خواهرزادگان حبیب بن مظاهر است. عمر بن سعد او را فرا خواند و گفت:
نیت تو از آمدن به کربلا چه بوده ابن قیس؟
ادای تکلیف یا امیر؟
ادای تکلیف؟ در این قد و قواره نیستی مرد، آیا به امید درهم و دینار آمده ای؟
کیست که از زر و سیم بی نیاز باشد؟
چقدر میخواهی؟ 30 دینار؟ 50 دینار؟ یا 100 دینار؟
البته این آخری بهتر است.
1000 دینار به تو میدهم اگر بتوانی حسین ابن علی را نزد من بیاری.
مرده یا زنده؟
آخر مردک هبله، تو که تاب نگاه تند حسین را نداری، چگونه میتوانی کشته او را برای من بیاوری؟
پس میفرمایید چه کنم؟
نزد دایت حبیب ابن مظاهر برو و از او بخواه تو را نزد حسین ببرد. سلام مرا به حسین برسان و از جانب من او را به خیمم دعوت کن. به او بگو خرسند خواهم شد اگر بر سر سفره من نشیند. اگر زمان خواست به او بگو که شرافت پدرم را ضامن جانش قرار می دهم.
چه سودی در این کار است؟
وقتی آمد او را به بند می کشم و زنده به عبیدالله تحویل می دهم.
شما چه زیرکید.
شما چه نادانید؟ آیا ابن سعد نمی داند یا خود را به ندانستن می زند؟ حسین برای میهمانی به کربلا نیامده که بر خان دشمن خیش بنشیند.
اما دایی جان، راه بازگشتی برای شما نیست جز این که با عمر ابن سعد به گفتگو بنشیند تا شاید گشایشی در کار شما شود. ببین دایی جان، اگر حسین با من بیاید.
به من نگو دایی، چه شرم دارم از این نسبت. تو چه نادانی که پنداشته ای میتوانی با این خدعه ابلهانه کسی چون حسین را بفریبی. ابن سعد بگو اگر نیت گفتگو داری تو بیا و میهمان حسین باش تا شاید لقمه حلال بخوری، و الا حسین پای سفره حرام نمی نشیند. و سلام.
اما دایی جان من یقین دارم.
و سلام.
پس دیدار من به قیامت.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تا رهایی، نوشته زینب آرمند. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی سباقی، فریبا متخصص، مهدی طهماسبی، نوشین حسنزاده، محمد آقا محمدی، نگین خواجه نصیر، شیبا رفیعیان، شیرین سپهراد، شیما جان قربان، فریدون مهرابی، ماندانا محسنی. فکتور محمد رضا قباطی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول.
اسمایل خان داری چی کار
میکنی؟ دارم امون کاری که باید بشه.
مگه تو زنده ای؟
چی داری میگی؟ مرده اونا که نادونا.
اسمایل خان نکن، بیگوره نکن، بیگه گوره خودت. اسمایل خان
ربام مواظب باش، باید مواظب شی.
چرا داری گوره میکنی اسمایل خان؟
می باید کمک کنو.
اگه کاری هست من انجام میدم. تو بخواب اسمایل خان، دیگه نمیتونم بکنی. خاک تو اسمایل خان، تو که بعد مسلمون نبودی. و نکن، تو رو به امام هشتم نکن دیگه.
اونا رو با چکو همه جا خون شده. زن
خونه کیه؟
مواظب باش، مواظب باش رو با جوون و پیر. ستان ازری اونا، ستان ازری.
چرا نیستی حرف میزنی؟ من جوون و پیر کیه؟ نمیذارم.
برو کنار، برو کنار زن، باید بیام کمک تو.
دیگه نکن. نه نه نه، ای خدا، ای خدا، ای خدا، استغفرالله. چه خوابی بود؟ خدا خیرت بدهی. اگه این ساعت نخریده بودی نماز صبحم قضا میشد. صدای یه از آدم بیدار میکن. نگاهه کاش میفهمیدم اسمان خانه چی ناراحته. خدایا ای خدا، خودت به خیر بگذرم. باشه باشه اسماعیل خان، ای بود رسمش مرد. ای وای صدقه بذارم دلم سبک شه. این مرده چی ناراحته؟ با چی کار کنم براش؟ ای خدا ای خدا، یا باب الهوای، یا سید شهدا، تو رو به حق همین ماه عزیز دبیر ای خواب هر چی که هست خودت به خیر و خوشی بگذارش. منی تنهایی نمیتونم. علی آره باید با بچه ملی حرف بزنم. ای خدا ای بای صبر الله الله بچه‌م الان خواب بیدار میشه.
بله
علی، علی مادر.
مامان
علی جان
چی شده؟
علی
چی شده؟
حول نکن مادر، حول بوده بشه، حول نکن. خواب بابای خدا بیامرزه تو دیدم.
خواب؟
آره مادر.
چه خوابی؟
حالا برات میگم مادر. راستش خواب دیدم که بابا کلنگ برداشته خواب داده به جون قبر خودش. آره ای میکنه ای بهش میگم. ها
خیلی خوش اومدی.
به زحمت افتادی داداش علی. به به چایی که داداش بیاره خوردن داره. حالا از کی تا حالا چای بیار شدی؟
از وقتی فرشته مجبور شده بچه ها رو ببره پارک.
ما که حرف پنهونی از فرشته خانم نداشتیم.
عباس جان حق با توه، ولی این تلفن دیشب مامان بد جوری کلافم کرده. موقع از اون صبح بود که زنگ زد. پیرزن چی کار کنه؟
مامان هیچ هم پیر نیست.
تک و تنها افتاده اون سر سیستان. به خدا مرد میخواد تنها زندگی کردن، اونم تو اون باغ درندش.
تو که گفتی خواب بابا رو دیده؟
خواب بابا رو دیده ولی انگار کابوس بوده. من که میگم به خاطر تنهاییه. خدا بیامرزدش بابا رو. رفت و این پیرزنم بیچاره کرد.
خودش برده، خودش هم صبرشو بهش میده. کی فکرشو میکرد ظرف 6 ماه که از فوت بابا گذشته مامان اینطوری سرپا بشه و تنها زندگی کنه؟ هر کی از فک و فامیل همون روزای اول که دیدتش گفتن نذارین تنها زندگی کنه. داداش تقصیر ما نیست. چی کار باید میکردی؟
تقدیره، تقدیر نه تقصیر. پسر بزرگ شدنم درد سر داره والا. حرفمو قبول نداره که بیاد تهران. از اون طرفم راه به راه دلتنگیاشو به سرم خالی میکنه. بیرام نمیگه. دل خوشیش به ما ستاست. چاره چیه؟ اصرار داره بریم چابهار.
از حرف حساب چی علی؟ مامان زنگ زده، دل نازکی کرده، حرف بدی نزده. تو چرا هول برد داشته؟
صداش هنوز تو گوشمه. بچه‌رو گریه میکرد پشت خط.
الهی بمیرم برای بی کسی.
پس ما 3 نفر شکراشی ماته.
باید بریم چابهار.
این موقع سال
از بیمارستان مرخصی بگیر.
بابا مینو رو چی کار کنم؟
پرستار شدی اون وقت از پس پرستاری خانومت بر نمیای؟
نه میترسم به دکتر احتیاج پیدا کنم.
خودت فرشته چی کار میکنی علی؟ مدرسه آموزشگاه بهتون مرخصی میده؟
شما مرفعین بیدر کی درد این فرهنگی ها رو فهمیدی؟ کار آزاد این خوبی هارم داره دیگه. نوکر خودت یا آقای خودت. ولی ما باید به 1001 نفر رو بندازیم. چه میدونم یه کارش میکنم دیگه.
اگه فقط یه سر زدنه باشه، میتونم مینو رو بذارم خونه مامانش.
دلت میاد عباس؟ دختر بیچاره از وقتی MS گرفته کجا این زمین خدا رو دیده جز راه بیمارستان؟ ببریمش.
امسال که نظری نداریم، شاید هم زود برگشتیم، ولی تصمیم آوردن مینو خانومو واگذار میکنم به خودت. یه موقع پس فردا نگی داداش بزرگ اصرار کرده ها.
کاش بابا زنده بود. دیگه کیه که بخواد نظر تو آسوارو تو خونه باقلم؟
عاطفه.
خیلی خب بابا، میگم بعد از این چیزی گفتم یادم میمونه که دیگه سر زدم به خاطراتمون قدغن. برم این چایی ها رو که از دهن افتاده عوض کنم.
حالا بیا و درستش کن. عاطفه، عاطفه، صبر کن عاطفه، عاطفه.
بچه ها یکم یا بخوری بخور عاطفه جون، تازه دم جایش. چی کار به کارشون داری فرشته؟
اینطوری که نمیشه ماما، بخواییم دهه اول محرم رو تو خونه باغ باشیم، بچه ها اینجوری میزنن رو سرش.
میدونم براتون سخته.
یه حرفشی زنم رو وظیفه اونه که دورتون رو خالی نکنیم.
برای من مرتضی که فرق نداره ماما،
ولی برای من فرق داره مادر. میدونم اینجا موندن برای همه تون سخته، دور از تهرون، دور از کار و کاسبی، ولی چه کنم؟ اسماعیل خان خدا بیامرزم تا بود دوست داشت دور مشلوغ باشه.
مامان اینقدر خودتو عذاب نده.
چه میدونم؟ عباس جان چرا ساکتی مادر؟
نه طوری نیست مامان، یکم نگران حال مینو.
خدا شفاش میده مادر.
من بهش سر میزنم عباس خدا.
فعلا که به زور مستحکم خوابه. خیلی ممنون.
ایوای چی شد مامان؟
مامان انقدر گریه نکن، خودتو از بین میبری. یا
چه کار کنم مادر؟
میگم شاید بابا به خاطر نزدش نگرانه.
نزد کرده بود تا زنده است نزد تاسوها رو به پا کنه.
نه باس، اون نزد بعد فوت بابا به گردن ما نیست.
یعنی تو این محرمی چی میخواد بشه که بهم میگفت مواظب باش؟ هی میگفت جوون و پیر سه تا نظری. میگفتمش مرد چرا نسیه میگی؟ تو که قصیده میگفتی از اینجا تا دروازه قرآن، حالا ساقه تو با نسیه برداشت. ولی نفهمیدم.
احتمالا منظورش این بوده که خب ببینید، من و عباس و عاطفه سه نفریم. خب این حتما یه ارتباطی داشته دیگه.
بابا خدا بیامرز دیگه چی کار باید در ما میکرده علی؟ هر چی تونست به اون رسید. مگه نه اینکه تمام مال اموالش هم به غیر از خونه باغ که به مادر رسید پیش از مرگش به ناممون کرد، دیگه چه دینی به امون داشته؟
راست میگه عباس، ولی شاید این که گفته ستانه از منظورش ستانه از رو بوده که برای محرم نذر کرده. میگم مامان بابا هیچ وقت با شما صحبت نکردن که چه نذری برای امسال داشتن.
چی بگم عروس گلم، ما حرف پنهونی از هم نداشتیم مادر. گفت و نگفتمون یکی بود، چون هیچ چی رو مخفی کاری نمی کردیم فرشته جون. حالا این دمه آخری چی نذر کرده من ایرونم. انقدر مرگش یه دفعه بود که نشد یه وضعیت خشک و خالی از
اصفه. حرف شما مرگسه، اما ببینید از این حرفی که میزنم نیتی ندارم. خواهش میکنم هیچ کس تو این جمع از حرف من ناراحت نشه.
چی شده مرتضی؟
این خونه باغ تا جایی که یادم و بابام برام تعریف کرده بود تو جوانی مال بابام بوده.
بوده
وقتی خواسته بره آلمان سپردتش به عمو.
ابراهیم خان و اسماعیل خان این حرفا رو نداشتن با هم. اصلا میونه دوتا برادر نباید این حرفا باشه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که وضع بابای منم روز به روز بهتر شد. اصلا خونه باغ فراموش کرد، اما هیچ وقت روش نشد بگه که این خونه باغ مال خودشه. من میگم شاید عمای خدا بیامرزم تصمیم داشته این خونه باغ رو. خب من و عاطفه و روزبه سه نفریم. بابام هم که چند سال پیش به رحمت خدا رفته.
چی میخوای بگی مرتضی؟ ببین اگه پسر عموم و شوهر خواهرم و بابای خواهرزادم نبودی نمیذاشتم ادامش بدی.
و چون همه این نسبت ها رو باهات دارم علی جان، منطقی باش. اما اسماعیل خدا بیامرز کار کرد، به مرور وضعش بهتر شد، ولی هیچ وقت پول این خونه باغ رو به بابام نداد. شاید تصمیم داشته که
بس دیگه. این تنها چیزیه که از مال و اموال بابام به مادرم رسیده. مثل یه بچه یتیم حسانتشو قبول کرد، ترگل و ورگلش کرد که شد یه همچین خونه باقی.
کلش خاطره است واسه مادرم. میخوای از چنگیز در بیاری؟